سرهامون رو خم میکنیم. خداوند عزیز، سپاسگزارت هستیم که امشب این فرصت بزرگ رو در اختیار ما قرار دادی تا یک بار دیگه در نام خداوند عیسی جمع بشیم، تا در اینجا در این میدان نبرد با دشمن خودمون و با دشمن تو از طریق کلام روبرو بشیم و اون رو از میان قوم تو بیرون برانیم، تا اونها امشب بتونن نور انجیل رو ببینند. ای خداوند، دعا میکنم که تو امشب چشمان ما رو مست کنی که بر روی حقیقت گشوده بشه، تا انگامی که اینجا رو ترک میکنیم نگیم آیا در دل در درون ما نمیسوخ وقتی که در راه با ما تکلم مینمون. بیماران و مبتلایان ما رو شفا بده، پاهای سوس رو سوار کن، دستهای ضعیف رو که افتاده بلند بکن. باشه تا در انتظار اومدن خداوند عیسی باشیم که ایمان داریم بسیار نزدیکه. به نام عیسی میطلبیم، آمین. بفرمایید بنشینید. سعی میکنم که امشب مطالبم رو خلاصه بیان بکنم، چون میدونم که خیلی از شما از بخشهای مختلف کشور در اینجا جمع شدید و یا اینجا اقامت کردید و بعضی هاتون باید این مسیر رو برگردید و به همین خاطر ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. امروز صبح میخوام که خودم به پیغام برادر نویل گوش بکنم. بارها به پیغام های اون گوش کردم و هیچ وقت چیزی به جز قدردانی برای گفتن نداشتم، اما امروز صبح وقت پیغام خدا من رو هدایت کرده بود که بهش گوش بکنم و الان میدونم که چرا شما برای شنیدن موعظات به اینجا میایید. به اون همیشه به نیکویی شما را خدمت میکنه. سعی میکنم با یه سری جلسات و ملاقات های عقب مونده رو امروز صبح و بعد از اون انجام بدم، چون هنوزم تعداد بسیار زیادی باید انجام بشه و من بله فکر کنم این یترون بود که یک بار به موسی گفت این کار برای تو دشواره. ما برادران بسیاری رو اینجا داریم که میتونم پاسخگوی مشکلات شما باشم و همه اونها این صلاحیت رو دارن که به این امور رسیدگی کنن و من میتونم شبانمون یا برادران دیگر رو به شما توصیه بکنم. میتونید به اونها مراجعه بکنید و اونها میتونن دقیقا بهتون بگن که باید چی کار بکنید. بعضی از افراد فرزندانشون ازدواجهایی با بیمانان یا همچین مشکلاتی داشتن که اشتباه بوده و این مردان میتونن مثل هر کس دیگه‌ای به شما کمک بکنن، چون اونها خادمین مسیح هستن. برید پیششون و من مطمئن هستم که اونا بهترین کمکی رو که بهش نیاز دارید رو به شما خواهند داد. من نمیتونم که به همه مسائل رسیدگی کنم. هر جا که وارد میشم تعداد زیادی از این درخواست ها وجود داره، هر روز بر تعدادشون افزوده میشه و میخواید که این کارو بکنید ولی نمیشه و من دعا میکنم تا به هر نحو ممکن خودینم رو میسر بکنه. امشب میخوایم تا کلام رو بخونیم و میخوایم بخشی از کلام رو در باب سوم کتاب پیدایش با هم بخونیم و به موضوعاتی که در گذشته در مورد آنها صحبت کردیم اشاره کنیم و ببینیم که خدا امروز هنگام خروج از اینجا چه چیز بیشتری رو به ما آموخته و دعا میکنم که چنین بشه. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ می‌خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. و مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. خداوند کلام خودش رو مبارک بسازه. حالا تمایل دارم تو امشب متنی رو از این بخش بردارم و اون رو عدن شیطان بنامم. گفتن عبارت عدن شیطان یکم ناخوشاینده. این به نوعی با یکی از یک شنبه ها که در مورد فیلتر یک مرد عاقل و شوق یک مرد مقدس صحبت می کردم تطابق داره. گاهی وقتا این اصطلاحات ناخوشاینده، اما این اصطلاحات ناخوشایند ما رو به کلام برمیگردونه و وادار به مطالعه کلام میکنه و این چیزیه که میخوام تمام جماعت انجام بدن. چون انسان نه محض نازیست میکنه بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر بشه. پس کلام رو بخونید، مطالعه کنید تا به شما این فهم و حکمت رو بده که باید در این روزها چطور زندگی بکنید. حالا امشب اینجا نیومدیم تا فقط بگیم خب میتونستم این کارو بکنم یا فلان کارو انجام بدم. به همون اندازه که دوست دارم تا به خونه های شما بیام، دوست دارم تا با قوم صحبت بکنم. خدا میدونه که این حقیقته. میدونید دوست دارم با تک تک شما به خونه برم، با شما صبحونه بخورم و با هم به شکار سنجاب بریم. میبینید دوست دارم این کارو بکنیم ولی نمیتونم این کارو انجام بدم. دوست دارم که بعد از جلسه به خونه برم و مدتی رو با شما صحبت بکنم. بعد از جلسه توی بالکن بشینم و با شما از خدا و آرامش خدا صحبت بکنم. عاشق انجام این کارم. خانوما و آقایون حاضر در اینجا، خدا میدونه که دوست دارم این کارو بکنم ولی نمیتونم این کارو بکنم. چنین فشار و کششی وجود داره و در این دوران متشنجی که در این زندگی میکنیم امروز، افکار خود رو روی یک چیز متمرکز میکنم و با خودم میگم باید حتما این کار رو انجام بدم و فردا این کار هزاران مایل از من فاصله داره، چون یه چیزی اون رو مخشوش ساخته و این کار یا اون کار انجام شده. ولی موفقیت اصلی من در اینه که انجیل رو در سر تا سر کلیسا موعظه بکنم و برای جلال نام عیسی مسیح تا زمانی که روی زمین هستم و فرصت در اختیار دارم هر کار که میتونم انجام بدم. اومدم چیزی رو برای شما باز بکنم که میتونه بهتون کمک بکنه. امروز صبح بعد از اینکه به خونه رفتم در حال مطالعه بودم و با خودم میگفتم امشب چه چیزی میتونم بگم خداوند که بتونه به این مردم کمک بکنه. امروز صبح به پیغامی که برادر نویل برای ما آورد گوش میکردم که در مورد به نظرم بسیار عالی بود، چون گفت یک پزشک بیماری رو تشخیص میده ولی کسی که با وسایل تزریقات وارد میشه تزریق رو انجام میده. و به نظرم خیلی مثال زیبایی بود. در مورد اون فکر میکردم، یه سرم بعد از تشخیص، و این مورد بسیار خوبی بود. و میخوام با شما در مورد چیزی صحبت کنم تا وعده خدا برای این عصر رو برای شما روشن بکنه. میدونید یه چیز، نه چیزی که مربوط به یک کسی در یک زمان دیگه ای باشه، بلکه چیزی که اگر یه زمان به اون مراجعه کنیم همه امور بسیار درست باشه، ولی با خودم فکر میکردم میتونم چیزی رو تو ذهن شما بیارم که متوجهش بشید و شما رو در میدانی که الان در اون در حال مبارزه هستید به سربازی بهتر تبدیل بکنه و تاکتیک های دشمن رو بیاموزید تا بتونید تمام راههایی رو که اون در نظر شما میاره مسدود بکنید. این هدف و نکته اصلیه، یعنی تا جایی که بتونید این اثرات و ضربات رو از خودتون دور کنید. حالا بیاید برای چند دقیقه به این موضوع نگاه بکنید، به این ایام پرگناه و عظیمی که در زندگی میکنیم. فکر نمی کنم که هرگز در تاریخ چنین دورانی وجود داشته و یا من در موردش خونده باشم، روزهای بدی وجود داشته که فرزندان خدا هر جایی به مرگ سپرده می شدن. اما برای شناخت هیله دشمن هرگز دورانی مثل اصلی که در اون زندگی می کنیم نداشتیم. این دوران فریبنده ترین و پرمکر ترین دور است. وقتی این رو می بینم به این نتیجه می رسم که در این زمانه یک مسیحی باید بیش از هر زمان دیگه در مبارزه و دعا باشه. حالا مربوط به دوران جفاها و نسبت به کلیسا نیست. اگر یک مسیحی در روم دوچار یک اشتباه می شد و به سبب شهادت وی متوجه می شدن که یک مسیحیه، اون را جلوی شیران می انداختن و اون خوراک اونا می شد. اما جان وی نجات پیدا کرده بود، چون اون یک ایماندار ناب بود که با هیچ چیز دیگه ای تداخل نداشت، به خدا ایمان داشت و با شادی شهادت خودش رو با خون خودش مهر می کرد. هنگامی که رنگهاش پاره و بدنش سوراخ می شد و خونش جاری می شد، اون می تونست با ایمانی راسخ فریاد بزنه: خداوند عیسی روح من را بپذیر. ولی الان مکر و حیله شیطان مردم رو وادار میکنه باور داشته باشن که مسیحی هست، در حالی که اینطوری نیستن. موضوع اینه، امروز مجبور نیستید که با خون خودتون این شهادتتون رو مهر بکنید. این دوران فریبکارانه تر از اون چیزیه که تا حالا بوده. یعنی زمانی که باید شهادت خودتون رو با خونتون مهر می‌کردین. چون اقواگره عیسی در متی 24 به ما گفت که در این ایام که ما در اون زندگی می‌کنیم چطور فریبکارانه ترین دوران خواهد بود، و گفت چنان نزدیک خواهند بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه می‌کرد. بیا چند بخش کتاب مقدس و نبوت‌هایی در مورد این زمان گفته شده است رو با هم مقایسه بکنیم و اونها رو با دورانی که در اون زیست میکنیم مقایسه کنیم. در دوم تیموتائوس باب سوم این رو میآموزیم، جایی که نبی میگه واقع خواهد شد که در ایام آخر مردمان خیانتکار، تند مزاج، مغرور، که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند. حالا چند لحظه اون رو با امروز مقایسه بکنیم، چون خلاصه وار بهش می‌پردازیم، چون زمان کافی نداریم تا بتونیم کاملا اون رو توضیح بدیم. ولی شما اون رو علامت بزنید تا وقتی که به خونه رفتید اون رو در خونه مطالعه بکنید. بی الفت، کینه دل، غیبت‌گو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور، که عشرت را بیش از خدا دوست می دارن. رو بسیار بیپرده و سری از آنچه که در ایام آخر باید واقع بشه سخن میگه. همین دوران و نبوت در مورد اون صحبت میکنه. همچنین در کتاب مکاشفه میخونیم، مکاشفه باب 3 از آیه 14 در مورد کلیسای لاودیکیه و اینکه کلیسا در این دوره باید چطور باشه. یه مثل بیوه زنان نشسته و محتاج به چیزی نیست، دولتمنده و دولت اندوخته و نمیدونه که فقیر و مسکین و بدبخت و خار و کور و عریان هستن. این رو نمیدونستن. یادتون باشه اون داره این با کلیسای این دوره صحبت میکنه. عریان، کور، مسکین و این رو نمیدونه. و این عبارت آخر، اون کلمه آخر چیزیه که برجسته میشه. اونا فکر میکنن که به خوبی از روح پر شدن و الان مهیان، همشون آمادن. کلیسای دوره لاودیکیه کلیسای دوران پنتیکاسته، چون آخرین دوران کلیساست. لوتر و پیغامش، وسلی و پیغامش و پنتیکاست و پیغامش. همینطور گفته شده که زیرا که فاتر هستی، یعنی نه سرد و نه گرم، هیجانات خارجی، تصورات ذهنی از انجیل. و اون گفت لحاظا چون چنین فاتر هستی، تو رو از دهان خودم قی می کنم. او از دیدن این کلیسا در این وضعیت خوشنود نیست. و یادتون باشه در این دوره مهیب لاودیکیه اونها اون رو قی کردن. اون خارج از کلیساست و تلاش میکنه تا به داخل بیاد. خدای امروز، یعنی خدای امروز جهان، کسی که امروز در جهان پرستش میشه، شیطانه. مردم در جهالت در پرستش شیطانن، ولی این شیطانه که خود را به عنوان کلیسا جا زده. به جای کلیسا اونها شیطان را پرستش میکنن، در حالی که فکر میکنن در کلیسا و در حال پرستش خدا، ولی این راهیه که شیطان اون را انجام داده. میگه رو یه دقیقه سم کن، ولی ما داریم کلام رو موعظه میکنیم. به متنی که خوندیم خوب نگاه کنیم. شیطان هم اولین کسی بود که کلام رو برای حوا موعظه کرد. خدا گفته، میبینید؟ این اون تفسیر غلط از اون بخش کلامه که فراخور این دوره است. به شما میگه که تمام اون کاری که عیسی انجام داد کاملا درسته. به شما میگه هر کاری که موسی انجام داد درست و خوب بود. اما وقتی که شما وعده هایی رو که اونها برای این دوران دادن رو میپذیرید، اون وقت میگه که اون مربوط به یک دوره دیگه است. درست، تمام کاری که باید انجام بده همینه، یعنی قوم رو وادار بکنه تا اون رو به این صورت بپذیرن و به اون ایمان داشته باشن، چون نمیتونید کلامی از اون کاسته یا به اون بیفزایید. ولی این کاریه که اون انجام میده. جماعت جاهلانه شیطان رو میپرستن و تصور میکنن که در حال پرستش خدا هستن. درست به همون صورتی که در دوم تسالونیکیان توسط نبوت به ما هشدار داده شده. بیاید اون را با هم بخونیم. باب دوم تسالونیکیان. دوست دارم این را بخونم. بیاید با هم بخونیم. کلام رو اینجا دارم. اما ای برادران، از شما استدعا میکنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او. ببینید، اومدن خداوند و جمع شدن به نزد او، چنان که خدا قوم خود رو در ایام آخر به نزد خودش جمع میکنه. جمع شدن قوم به نزد خداوند، به نزد خداوند، نه به نزد کلیسا، نزد خداوند، با هم به نزد او، که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد، بدین مظنون که روح روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تو آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر. ببینید مرد شریر چیه؟ اون مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، یهودا بود. میبینید که او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما شود، به حدی که مثل خدا در هیکل نشسته خود را مینمایاند که خداست. همون هیلگری کلیسای امروز، فرزند هلاکت، این شریر، فرزند هلاکت، یعنی شریر. پس قوم در این دوره در حال پرستش شیطانه و تصور میکنه که خدا رو عبادت میکنه، اما اونها اون رو از طریق یک اعتقادنامه فرقه‌ای، یک فرقه انسانی و اینهایی که قوم رو به عظیمترین نیرنگ و فریبی که جهان تا به حال شناخته کشونده. مهم نیست که کلام خدا برای این دوره چقدر وعده داده و یا موعظه شده و آشکار شده، اونا همچنان اون رو باور نخواهند کرد. اونا بهش ایمان نخواهند آورد. چرا؟ تعجب میکنیم. چرا نمیشه؟ چرا اونها ایمان نمیارن؟ در حالی که خدا گفته کار مشخصی رو انجام میده و اونها اون رو انجام میده و اونها همچنان بهش پشت میکنن و ازش رویگردون میشن. درست همونطوری که حوا میدونست خدا چی گفته، اما بهش پشت کرد تا به چیز دیگه ای گوش بکنه. یادتون باشه در سایر ادوارم همیشه همینطور بوده. همیشه در هر دوره همینطوری بوده که شیطان تلاش کرده تا اون کلام رو تحریف کنه و اون رو وادار بکنه تا دوره دیگه رو ببینند، نه اون دوره که در ازیست میکنند. نگاه کنید، وقتی که عیسی اومد، شیطان در بین معلمای یهودی و ربی ها و کاهنان بود و تلاش میکرد بهشون بگه که به شریعت موسی پایبند باشن، در حالی که همون کلام گفته بود که پسر انسان آشکار خواهد شد. میبینید که خود را آشکار خواهد ساخت. و اونا در تلاش بودن تا به مذهب خودشون و شریعت موسی پایبند باشن. میبینید؟ اون تلاش میکرد تا بهشون بگه این بخش کلام کاملا درسته، ولی این کسی که اینجاست اون فرد نیست. میبینید که اون چقدر مکاره؟ امروز هم همون روز فریبکاریه. چنین بوده و هست و شیطان در حال برقرار کردن پادشاهی خودش بر روی زمینه. دقیقاً به همین دلیله که اون کارو میکنه، چون میخواد که پادشاهی خودش رو برقرار بکنه. به عنوان مثال، یک تاجر غیر مسیحی هر تلاشی رو میکنه تا بتونه به هر ترتیبی شما رو وادار بکنه چیزی رو در مسیر نادرست ببینید و یا دریابید. اگر هدف و یا منفعت شخصی در وادار کردن شما به اون پیدا بکنه، شما رو وادار میکنه که اون رو اونطوری ببینید. اون هر کاری میکنه تا شما از حقیقت دور بشید، چون فقط به فکر خودشه. مهم نیست که چقدر دروغ میگه و تقلب میکنه، اون به دنبال منافع شخصیه. به همین دلیله که شیطان این کارو کرده. اون تلاش کرده تا از طریق یک خدمت این کار رو انجام بده، درست همونطوری که خدا وعده انجامشو داده بود. اون در باغ عدن کار خودش رو با یک فریب مذهبی آغاز کرد و تا الان هم به همون صورت ادامه میده، نه از طریق یک مش برقرار ساختن یک مش کمونیست، چون کمونیست هایی چه ارتباطی با این موضوع ندارن. این مربوط به کلیساست. اینجا جاییه که شما باید نظر بکنید. کمونیست ها نیستن که برگزیدگان رو فریب میدن، درکه کلیساست که برگزیدگان رو فریب خواهد داد. ببینید، کمونیست ها نیستن. میدونیم که اونها خدا رو انکار میکنن و ضد مسیح هستن، ولی ضد مسیح اصلی نیستن. اونها ضد مسیح مذهبیه و میتونه از کتاب مقدس نقل قول بکنه و اون رو در جهت منافع خودش به نمایش در بیاره، درست به همون صورتی که شیطان در ابتدا انجام داد. اون همه چیز رو چنین نقل قول کرد. ببینید، گفت خداوند گفته از تمامی درختان باغ نخورید، گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. هر آینه نخواهید مرد، ولی بذار دلیل اینکه خدا به تو این حرف رو زده رو بهت بگم. میبینی چطور اون حقیقت رو نفی کرد؟ اون گفت این چشمان شما رو باز میکنه و عارف به نیک و بد خواهید شد. از این رو اگر چنین کنید مثل خدا میشید. درست همون کاری که اون میخواد انجام بده و دقیقا همون کاری که امروز تلاش میکنه انجام بده. از همون ابتدا در آدم و چهاله یک فریب مذهبی وجود داشته. در زمان آدم یک فریب بود، در زمان نوح یک فریب بود، در زمان عیسی همونطور بود و الان هم به همون صورته، همون طریق یک فریبکاری مذهبی. حالا ما به جهان زمانی که خدا اون رو تحت کنترل داشت نگاه میکنیم. زمانی که خدا اون رو در کنترل داشت و بعد زمانی که شیطان با رد کردن کلام خدا بر اون مسلط شد، خدا یک زمانی اون رو تحت کنترل خود داشت. اون زمین و جهان رو بر مدار خودش قرار داد و اون رو به کار گرفت، اون همه کار رو انجام داد و اون رو در کنترل داشت. حالا ما اون رو با زمانی که شیطان کنترلش رو در دست گرفت مقایسه میکنیم. این برای خدا 6000 سال طول کشید، این برای اون طول نکشید، بلکه اون در این مدت اون رو انجام داد. 6000 سال، چون یاد گرفتیم که نزد خدا یک روز مثل 1000 ساله و این در طی 6000 سال و یا 6 روز بود که خدا جهان رو خلق کرد. حالا 6000 سال زمان برد تا خدا زمین رو از بذرهای نیکو پر بکنه تا هر کدوم از نوع خودشون میوه بیارن و زمین خلق شد. همه چیز باید از نوع خودش رویش میکرد، تمام بذرهاش نیکو بودن، بس باید میوه نوع خودش رو میآورد. خدا 6000 سال وقت صرف کرد. سرانجام زمانی که اون رو خلق کرد و به وجود آورد، سرانجام رسید به محل فرماندهی، یعنی فرماندهی بر روی زمین در یک منطقه زیبا در شرق عدن که نامش باغ عدن بود. خدا مقر فرماندهی تمام دنیا رو در باغ عدن قرار داد، در مصر. اون موقع درست در منتها علیه شرق باغ قرار داشت و فراتر از هر موقعیت و جایگاهی اون پسر خودش و همسر پسر خودش رو فوق از همه اونها قرار داد. درسته؟ این کاریه که خدا انجام داد. تمام قدرت و کنترل رو به اونها داد. اونها به باد تکلم میکردن و باد باید میوزید، اونها با درخت تکلم میکردن و باید از اینجا به اونجا منتقل میشد. شیر و گرد با هم غذا میخوردن و بره در کنار اونها میخوابید. هیچ بدی وجود نداشت، یک سلامتی و صلح کامل، یک هارمونی کامل وجود داشت. و زمانی که خدا کنترل همه چیز رو داشت، همه چیز در کمال بود. اون توجه کنید، اون جهان خودش خود رو داشت، همه چیز رو به عمل گماشته بود، همه از گیاهان خوراک می‌خوردن و هیچ مرگی وجود نداشت، هیچ چیزی فاسد و تباه نمی‌شد، همه چیز کامل بود. و فوق از همه اینها اون فرزندان محبوب خودش رو قرار داد، دختر و پسرش رو، یک شوهر و یک همسر، تا تمام اینها رو تسلط داشته باشن. خدا از همه چیز راضی بود و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت و روز هفتم یعنی سبت رو تقدیس کرد، چون خدا به همه چیز نظر کرد بعد از اینکه 6000 سال اون رو شکل داد و کوها رو برافراشت و تمام اموری که انجام شد، آتش فشانها و کوها که باعث بالا رفتن کوها شدن، همه رو به روش خودش بنیاد کرد. و این مکان چه زیبا و باشکوه بود، هیچ چیزی شبیهش وجود نداشت. بهشت عظیم خداوند، دایناسورای عظیم و جثه و هر چیز دیگه‌ای با خزندگانی که درش می‌خزیدن و هیچ آسیبی از جانب حیوانات بزرگ بهشون نمی‌رسید. همه حیوانات مثل یک بچه گربه آروم و اهلی بودن، هیچ چیزی نداشتن، نه بیماری، نه غم، نه میکروم و یا هر چیز دیگه‌ای در جهان نبود. اوه چه مکان با شکوهی. پرنده ها از یه درختی به درخت دیگه میپریدن و آدم میتونست هر یک از اونها رو به نام بخونه و اونها بر شونه ای اون میشستن و نغمه سر میدادن. اوه خدا چه مکان عالی رو داشت. بعد یکی از صفات خود را از بدن از ذهن خودش ساخت. خدا در بدن خودش دارای صفته، مثل اینکه شما هم صفتی از پدر خودتون هستید. توجه داشته باشید که شما در پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ خودتون بودید، ولی معمولا میگن که شما شبیه پدر خودتون هستید. شما زمانی که در پدر خودتون بودید چیزی نمیدونستید. منشأ حیات از جنس مذکر میاد. مذکر دارای سلول خونیه و زن دارای تخمدانه. حالا بنابراین سلول خونی در خودش دارای حیاته و هنگامی که شما در پدر خودتون بودید واقعا چیزی در این مورد نمیدونستید، اما در این حال علم و کلام خدا اثبات میکنن که شما در پدر خودتون بودید ولی در این مورد چیزی نمیدونستید. ولی پدر اشتیاق داشت تا شما رو بشناسه. پس با اتحاد ارتباط در مادر شما به پدر شناسونده شدید. حالا شما صفت و خصلت پدر خودتون هستید. شما شبیه اونید. بخشهایی از بدن خودتون رو میبینید که شبیه اونه. این طریقیه که خدا در ابتدا بود. هر یک از پسران و دختران خدا در ابتدا در خداوند بودند. الان اون رو به یادتون نمیاد، ولی شما اونجا بودید. اون این رو میدونست و میخواست تا به وجود بیای تا بتونه با شما ارتباط داشته باشه، با شما صحبت بکنه، به شما عشق بورزه. آیا شما نمیخواید پسر خودتون رو داشته باشید؟ وقتی که پسر شما به خونه بیاد و با شما سر میز بشینه، اون روز روز عالی نیست؟ زمانی که اون از میدون جنگ برمیگرده و زخمیه، چطور براش غذا تهیه میکنید و زخمهاش رو مداوا میکنید؟ این گوشت و خون شماست و درد شما بوده. تابه ها رو نمیشناختید ولی میدونید که اون اونجا بوده و خدا هم میدونست که ما اونجا بودیم. و هنگامی که ما رو در جسم قرار داد تونستیم در ارتباط باشیم. اون به این صورت با ما ارتباط پیدا کرد و زمانی که در عیسی مسیح بود یکی از ما شد، پسر خدا، تمامی پوری خدا. بنابراین اون هدف خدا برای نمایش خصوصیت‌ها و صفت‌های خودش در یک معاشرت بود. وقتی که من در پدر خودم بودم هیچی در این مورد نمی‌دونستم، اما زمانی که پسرش شدم و ازش متولد شدم یک صفت بودم، یک بخش از پدر خودم. و شما هم بخشی از پدر خودتون هستید و به عنوان فرزندان خدا ما بخشی از صفات خدا هستیم که در اون وجود داشت. و جنس شدیم همونطور که اون جنس شد. از این رو میتونیم به عنوان خانواده خدا بر روی زمین با همدیگر معاشرت بکنیم و این هدف خدا در ابتدا بود. این چیزیه که خدا در ابتدا میخواست. اون همه چیز رو در کنترل داشت و انسان رو در باغ عدن قرار داد و گفت پسرم این از آن توست. چه مکان زیبایی. خدا بسیار راضی بود تا اونجا که از تمامی کاری که کرده بود آرامی گرفت. هرگز هیچ درختی خار و خس نمی رویان و هرگز میوه توت از بوته خار به وجود نمی اومد. همه چیز کامل بود. تمام امور و همه چیز در یک کمال مطلق بود. بعد اون رفت تا آرامی بگیره و دشمن با فریب وارد شد، با ارائه تفسیر نادرست از برنامه اون برای فرزندش بر اونجا مسلط شد. در حالی که اون به فرزند خودش اطمینان داشت. درست همونطوری که شما وقتی که دخترتون شب رو با یه مرد بیرون میره بهش اطمینان دارید، یا وقتی پسر شما با یک فرد سیگاری یا مشروب خوار بیرون میره بهش اطمینان دارید. میبینید اون به پسر خودش اطمینان داشت که خطایی رو مرتکب نخواهد شد و تمام کلامی رو که اون گفته رو حفظ خواهد کرد. اما دشمن وارد شد، مثل اون چاپلوس حقبازی که دختر شما رو بیرون میبره و باهاش بدرفتاری میکنه، یا زنی که پسر شما باهاش بیرون میره و همین کار رو میکنه. میبینید دشمن وارد شد، دشمن خدا وارد شد و یک تفسیر نادرست از کلام رو برای حوا ارائه داد. حالا اون از طریق این سقوط بر باغ عدن مسلط شد. اون خودش بر باغ عدن مسلط شد. اون شیش هزار سال حکومت فریبکارانه رو تا الان داشته، قوم رو فریب میده، فرزندان خدا رو، و چنان که قبلا انجام داده بود، چون اونا حق انتخاب داشتن تا چنان که تمایل دارن عمل بکنن و گمان میکردن یا اطمینان داشتن که کار درست رو دارن انجام میدن، پس اشتباه کردند و حقوق فرزندی خودشون را فروختن. درست؟ و شیطان هم این رو میخواست و اون تسلط پیدا کرد و 6000 سال زمان داشته تا عدن خودش رو بنا بکنه و الان با فریب، یعنی فریب کلام، عدن خودش رو در این جهان بر پایه گناه بنا گذاشته. عدن خداوند بر مبنای عدالت بنا شده بود و عدن شیطان بر گناه استوار شده، چون شیطان گناهه. شیطان گناهه. خدا نیکوه، عدالته و پادشاهیش هم بر عدالت، نیکویی، سلامتی و حیات استوار بود. اما تشکیلات شیطان گناهه، گناه مذهبی. به نیرنگ اون و اینکه اون چطور فریب داد توجه داشته باشید. چنان که گفته بود، اون وعده این کار رو داده بود. اینو میدونستید؟ بیاید کتاب اشعیا رو باز بکنیم. اگه بخشی از کلام رو میخواید باید تعداد بیشتری از اونها رو نقل بکنم. اشعیا باب 14 رو باز بکنیم. در اشعیا باب 14 این رو میخونیم، ببینیم نبی اینجا چی میگه. از آیه 12 میخونم. اشعیا باب 14 از آیه 12. ای زخر دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل میساختی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و در دل خود میگفتی به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بالاتر از ستارگان. این پسرانه، بالاتر از ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. حالا متن فوق را مقایسه کنید با متن قبلی که در دوم تسالونیکیان با هم مرور کردیم. چنان که می گفت تو تسالونیکیان، همونطوری که می گفت که اون مخالفت می کنه و خود را بلندتر می سازه از هرچه به خدا یا به معبود مسمی شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می نمایاند که خداست. این خدای جهانه که من یک شنبه گذشته براتون موعظه کردم و امروز اون اینجاست در این فریب و این زمان خباثت‌آمیز و دوره مهیبیه که ما در این زندگی میکنیم و در این حال پرجلال‌ترین زمان تمام دورانه، چون ما دوباره در حال روبرو شدن با هزاره هستیم، دوباره در حال روبرو شدن با عدن هستیم. ولی درست در این دوره هر فریب و ترفندی که دابه حال ازش استفاده کرده و قادر بوده باش فریب بده رو با هم جمع کرده، خودش رو تقویت کرده و مثل خدا پایین اومده و خودش رو از نظر مذهبی در جای خدا قرار داده. میتونه براتون از کلام نقل قول بکنه و با شما از کلام صحبت بکنه، درست به همون صورتی که در باغ عدن شیطان با حوا انجام داد، ولی یه شکاف و یا رخنه در اون ایجاد کرده و ولش میکنه. این تمام کاری که باید انجام بده، جایی که تعلیم زهراگین شیطان بتونه ازش ریخته بشه، درست مثل فیلتر مرد عاقل که یک شنبه گذشته در موردش باهاتون صحبت کردم. اون گفت که خودش رو بالاتر از حضرت اعلی خواهد افراشت، کرسی خودش رو بالاتر از ابرها و ستارگان میذاره و مثل خدا در اونجا خواهد نشست، بالاتر از حضرت اعلی، و اون در انجام تهدیدهای خودش موفق بوده. مطمئنن از طریق افرادی که اجازه دادن در هر دوره ارزش و بهای وعده های خدا برون دوره را توضیح بده، به موفقیتی حیرت آور در انجام تهدیداش رسیده. این دقیقا طریقه که عمل کرده، توی هر دوره این رو شرط داده و در ایام نو اون توضیح میداد که غیر ممکنه که از آسمون بارون بیاد، چون در اونجا اصلا بارونی وجود نداشت. اون انجیل عظیم و علمی اون که اون رو در باغ عدن موعظه میکرد، اون میتونست با ابزار خودش به ابرها تیراندازی کنه تا ثابت کنه که رطوبتی وجود نداره، ولی خدا گفته بود که بارون خواهد بارید. اما شیطان موفق شد و ذهن قوم را با تحقیقات علمی خودش مسموم کرد. گفت این شدنی نیست، ولی این انجام شد. خدا گفته بود که چنین خواهد شد و اینطوری شد. اون این کار را کرد. در ایام عیسی اون همین کار را انجام داد. اون دوباره با فریب ذهنشون رو مسموم کرد. میبینید؟ با تفسیر غلط کلام. اگر پسر خدا هستی در این مورد کاری انجام بده. عیسی مضحکه اون نشد، هرگز چنین کاری نکرد. اون مجبور نیستش به هر خواست شیطان پاسخ بده. عیسی گفت مکتوب است که انسان نه محض نازیست میکند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشه. ببینید، لازم نبود که مسخره شیطان بشه، مجبور نبود که نام بسازه، میتونست این کارو بکنه، ولی در این صورت به حرف شیطان گوش کرده بود، پس اون مجبور نبود که به حرفش گوش بده. و باز دوباره این یک فریب مذهبیه، درست مثل ابتدا، خیلی فریب کارانه. خوب مراقب باشید، تنها در مورد گناهان هر روزه مثل ارتکاب به زنا و نوشیدن مشروبات و نام خداوند رو به عوض بردن نیست. نه، سالها پیش رو به یاد بیارید. خیلی از شما قدیمی ترها موعظه‌ای رو که در مورد ناامیدی ها در داوری داشتم رو یادتون میاد. فاحشه، اون اونجا ناامید نخواهد بود، میدونه که به کجا میره. قاچاقچی، قمارباز، دروغگو، سارق، اینا مایوس نمیشن. اینا مایوس نمیشن، ولی کسی که فکر میکنه که درست کاره، اونی که اونجا سرخورده میشه، این همون دوستیه که میاد و میگه خداوند آیا انجیل را موعظه نکردم؟ آیا به نام تو دیفا را اخراج نکردم؟ عیسی گفت دور شو از من ای بدکار، هرگز تو رو نشناختم. این یأسه. میبینید؟ همون فریبکاری، این چیزیه که من دائما، این چیزیه که سوء تفاهم ایجاد میکنه. این به مفهوم نیست که میخوام متفاوت باشم، نمیخوام فرقی داشته باشه، ولی باید صادق باشم. من یک پیغام دارم که باید به قوم داده بشه. این باعث ایجاد سوء تفاهم در بین قوم میشه. فکر میکنن که من باهاشون مشکل دارم. باید بدونن که پیغام من مربوطه به همه است و با همه، و تلاشم رو میکنم تا اون چه رو که حقیقته براشون بیارم، درست به همون صورتی که توی قلبم گذاشته شده و به همون صورتی که تو کتاب مقدسه و خدا حقیقت بودنشو ثابت میکنه. پس کار دیگه ای نیست که بشه انجام داد. خواهانا بهش نظر بکنن یا نکنن، اونا نمیخوان اینو به متوجه بشن، چون فروخته شدن. اونا حقوق فرزندی خودشون رو به چند تشکیلات یا فرقه فروختن تا بر اساس یک سری اعتقادنامه های فرقه یا تشکیلاتی به آسمون برسن، تا که شیطان رأس هر ذره اونه. خدا هرگز یک اعتقادنامه تشکیلاتی نداشت، هرگز نداشت، و اونها به جایی فروخته شدن که درش مشتی از انسانها کلام رو تفسیر میکنن و میگن که این اینطوری معنا میده و یا اینطوری معنا میده. خدا نیازی به مفسر نداره، اون مفسر خودشه، اون به کس دیگه نیاز نداره که بهش بگه چطور این کارو انجام بده، اون ممتازه، اون گفته که این کارو چطور انجام میده و این طریقی که باید کلامشو حفظ کنه. گفته این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، دقیقا منظورش همون بوده. هر چیزی که گفته باید اتفاق بیفته، اون گفته در ایام آخر این اتفاق رخ میده که اون کارهای مشخصی رو انجام میده و اون رو انجام داده. نجبور نیست از کسی بپرسه که الان زمانش هست یا نه، اون میدونه چه زمانیه و نقشه چیه. شیطان این فریبکار، چنان که در متی 24:24 از این صحبت شده، با فریبهای بسیار ما این رو از طریق برنامه‌های دانش مذهبیش متوجه میشیم، تحصیلات بهتر، اخلاقیات بیشتر، تمدن و غیره، تمام اینها قومی رو که قصد و اراده خدمت به خدا رو دارند از طریق ایمان به اون دروغ مسحور کرده. حوا قصد انجام اون کار رو نداشت، ولی اون به حوا نشون داد که انجام اون عمل درش حکمتی نهفته است. اون نمیدونست، میخواست که بدونه، اون درک نمیکرد، اما میخواست که درک بکنه. خدا گفته بود که برای شناختش تلاش نکن. من چطور میتونم هر یک از این امور رو متوجه بشم؟ نمیتونم درک بکنم، بهشون ایمان دارم، مجبور نیستم که اصلا درکشون بکنم. خدا ایمانه و درک نکردن، نه فقط به اون چیزی که گفته ایمان داریم. حالا 6000 سال بعد از منحرف کردن تفسیر درست وعده کلام خدا برای هر دوره، عدن خدا رو با عدن شیطان مقایسه کنیم. بید الان اون رو مقایسه کنیم و ببینیم به کجا میرسیم، مثل کاری که اون در زمان عیسی و در مسیح با کلیسا کرد و تلاش کرد تا فرزندان وفادار خودش رو از دونستن حقیقت دور نگه داره. خدا فرزندان خودش رو تو اینجا قرار داد، صفات خودش رو، تا با شنیدن کلام اون با اون معاشرت و مشارکت بکنن. این از آن خداونده. چطور میشه اگر شما فرزند مطیع پدر خودتون باشید و اون به شما بگه پسرم برای شنا به اون آبها وارد نشو چون توی اونها پر از تمساحه، بعد یه نفر بیاد و بگه نه امکان نداره جای آب زیبایی مثل این توش تمساح وجود داشته باشه، خب حرف کدوم رو گوش میکنید؟ اگر شما فرزند راستین باشید به حرف پدر گوش میدید، و هر پسر و دختر راستین خدا اول کلام خدا رو میپذیره. اهمیت نمیدم که دیگران چی میگن، اونا کلام خدا رو میپذیرن. این فنجان حاوی زهره و اونها این رو میپذیرن. ایمان به تمام کلام اون، به بذرهای اون، یک عدن پر از قدوسیت، محبت و حیات ابدی رو به بار میاره. این چیزیه که عدن خداوند پدید میاره، تقدس. این یک عدن سرشار از تقدس، عشق، درک، تکامل و حیات ابدی رو به بار میاره. این چیزیه که کلیسای اون در پایان خواهد بود. این کلیسا به همین شکل خواهد بود. توجه داشته باشید، اینجا یک تعلیم نهفته است، اینو فراموش نکنید. یه زمان دیگه یا توی یک پیغام دیگه بهش میپردازم، ولی میدونید خدا گفت هر بذری میوه نوع خودش رو بیاره. آیا این فرمان خدا هست؟ حالا چه فایده داره که یه واعظ یا هر کس دیگه تلاش کنه بگه که کلام چیز دیگه ای رو میگه؟ میدونید هر کلام خدا یک بذره، چنان که عیسی گفته، گفته کلام همون بذریه که برزگر کاشت. اگر مرقس باب 16 کلام خداست، اون کلام میوه از نوع خودش رو بار میاره. اگر ملاکی چا کلام خداست، میوه نوع خودش رو ثمر خواهد داد، و هر وعده دیگه خدا هم باید از نوع خودش میوه بیاره. میبینید شیطان رو در اون خفا میبینید، تلاش میکنه بگه نه اینطوری نیست، اینو درک میکنید؟ ببینید شیطان میگه آه مربوط به این زمان نیست، این مربوط به یه دوره دیگه است، حتی به این معنی نیست. هر بذری باید از جنس خودش به عمل بیاد. این طریقه که خدا عدن خودش رو بنیاد نهاد، درسته؟ حالا نگاه بکنی، این طریقه که خدا کلیسای خودش رو بنیان کرد و هر کلام بعد از نوع خودش، انسان نه محض نانزیست میکنه بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. توجه این شیطان اون چیز دیگه ای رو برخواهد گزید، ولی خدا هر گفت هر بعضی از نوع خودش. کلام وعده گفته این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. حالا کلیسا میگه بیایید عضو کلیسا بشید، اعتقادنامه رو حفظ بکنید، کاتشیزم رو یاد بگیرید. چنین چیزی در تمام کتاب مقدس وجود نداره. اما عیسی گفت این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها رو اخراج خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، اگر ماری رو بردارن یا زهر قاتلی رو بخورن به اونا آسیبی نمیزنه، دست ها بر بیمارا میذارن و شفا خواهند یافت. انسان کیه که این رو انکار بکنه؟ میبینید هر بذری میوه جنس خودش رو خواهد داد. اگر شما یک ذریت و بذر خدا هستید، یک صفت، یک پسر یا دختر خدا، پس کلام خدا در شما کاشته شده. متوجهی؟ در بعد زمانی که شما کلام خدا رو بشنوید، میگه گوسفندان من به دنبال آواز من خواهند اومد، نه صدای غریبه. متوجه میشی؟ از هر بذر این نوع خودش رو ثمر خواهد داد. حالا متوجه میشیم که هر بذری از نوع خودش به ثمر اومده. در ابتدا هیچ مرگی در اون عدن وجود نداشت، در عدن جدید هم هیچ مرگی وجود نخواهد داشت. میبینید؟ هیچ چیزی نبود، هیچ چیزی به جز قدوسیت، خلوص و حیات ابدی. حالا به واسطه بی ایمانی به تمام کلام خدا، بذر غیر مقدس در عدن شیطان ثمر اومده و حالا در حال ورود به جایی هستیم که شیطان به عنوان ضد مسیح در عدنی از این جهان، در حال تخنشینی عدنی از گناه، انحراف مذهبی، اون بر اساس من شیطان هستم، من فرشته اعظم هستم کارشو شروع نکرده، بلکه بر اساس انحراف کلام خدا. و این روشیه که اون در هر دوره پادشاهی خودش رو آورده و الان در این دوران عظیم فریبکاری آماده میشه تا تخت خودش رو توسط قوم خودش بگیره. اون برای خودش یک عدن روشن فکرانه تحصیل کرده و علمی ساخته، درسته؟ واعظین علمی، کلیسای علمی، الهیات علمی، همه چیز علمیه، همه چیز بر اساس پایه دانشه. تمام کلیسا بر پایه علم و دانش بنا شده، اما بر اساس ایمان نیست. یه بار برای جلسه‌ای به کلیسای خادم رفته بودم، یه سالن همایش بزرگ توی غرب بود، یک مرد بسیار خوب و اون منکر تمام چیزهایی بود که مراجعه صحبت میکنیم، ولی در این حال من بهش علاقه داشتم، مرد مسن خوبی بود. جماعتش حدود 6000 نفر بودن. وقتی که اونا خارج شدن، من نشسته بودم و بهشون نگاه میکردم. حدود 1500 نفرشون رو روشن فکران خوشپوش تشکیل میدادن. نشسته بودم بهشون نگاه میکردم. اون موعظه خیلی خوبی انجام داد. بعد پرسید اگر کسی میخواد عیسی مسیح رو بپذیره، فقط کافیه که دست خودش رو بلند کنه. هیچ کس دستش رو بلند نکرد. سرانجام یه زن دستش رو بلند کرد و گفت بسیار خوب، از همین الان تو یک مسیح هستی. و بعد اون رو برای تعمید آمادش کرد و بعد زمانی که خارج شد، یک کودک رو تقدیم کرد، اون نوزاد رو بوسید، براش دعا کرد و بعد جمعیت رو مرخص کرد. وقتی جماعت اون که همگی تحصیل کرده خوشپوش و روشنفکر بودن خارج شدن، من کنار دری وایستاده بودم تا اش دست بدم و براش آرزوی موفقیت بکنم. وقتی این کارو کردم جماعت من به سالن وارد شدن. زمانی که جماعتش داخل سالن بودن مسئولین اجازه ورود بهشون نمیدادن. حالا جماعت من روی ویلچر با برانکار مجنون و مثل چیزای دیگه وارد میشده. تفاوتو میبینی؟ همینه. این چیزی که من دارم راجعش صحبت میکنم، این چیز متفاوتیه. شما با یک دانش علمی میتونید یک انجیل منطقی رو ارائه بدید و بگید هر کسی که به عیسی ایمان بیاره در داوری نخواهد اومد. متوجه میشید؟ اما اون از ارائه این آیات همراه ایمانداران خواهد بود عاجز میمونه و نمیتونه اون رو بازگو بکنه. اون زن به عیسی مسیح ایمان آورد و نجات یافت و این آیات اون رو همراهی میکنه. و اون کس که کلام من رو بشنوه، نه اینکه فقط ازش سر در بیاره یا فقط با گوشای خودش بشنوه، بلکه اون رو بفهمه. همه میتونن اون رو بشنون. یه فاحشه هم میتونه اون رو بشنوه و یک فاحشه باقی بمونه. میبینید؟ یه دام و خم میتونه اون رو بشنوه و یک دروغو میتونه بشنوه و دروغو باقی بمونه. اما اون کسی که کلام من رو بفهمه و به فرستنده من ایمان بیاره حیات جاودانی داره. متوجه هستید؟ و هیچ انسانی قادر به انجام چنین کاری نیست جز اینکه خدا اون رو از پیش مقدر کرده باشه. عیسی گفت کسی نزد من نمیتونه اومد مگر اون که پدر من اون رو به دو عطا کنه. این آمین. این پیش آگاهی خداست. اون در تنهایی ساکنه و کسی نیست که بگه چه کاری انجام بده. حالا با بی ایمانی در نگرفتن تمام کلام خدا، یک بذر بی ایمانی ناپاک پر از گناه، عداوت و مرگ ابدی در این دوره کلیسای روشنفکر به وجود اومده. حالا متوجه میشید؟ در این ایام که تمام دنیا مذهبیه، این رو میدونستید؟ تمام دنیا مذهبیه و در این دوره مذهبی با کلیساهای بزرگ توی هر جا، همه چیز به این منتهی میشه که شیطان در حال پرستیده شدنه. اینا از اینجا، همینجا در کتاب مقدسه، درسته؟ و این مدارس روشنفکرانه و الهیات دینی یک فرد تحصیل کرده رو ثمر میده که آموزش دیده چطور محبت کنه، چه کاری رو انجام بده، چطوری صحبت بکنه، چطور احساسات مردم رو برانگیزه. 3-4 سال آموزش تا بش تا یاد بگیره چطور با ذهن افراد ارتباط برقرار کنه. میبینین؟ روح خدا چیزی نیست که شما، چیزی نیست که به شما آموزش داده بشه، چیزی نیست که به دست خدا از پیش برای شما مقدر شده و تجربی شما نمیتونه به شما تعلیم و آموزش بده، بلکه به دست خداوند قادر و با پیش آگاهی اون از پیش براتون مقدر شده. درسته. این عدنیه که اکنون اونو در زندگی میکنن ثمر آورده. یک عدن کلیسای جهان، همه اونها در حال متحد شدن با یک دیگر در یک شورای جهانی هستن و کلیسای جهان داره زیر یک سر جمع میشه، جایی که دقیقا شیطان درش پادشاهی خواهد کرد و الان آخرین بانگ در حال پیش رفتنه تا قبل از اینکه عروس به اون شرط وارد بشه اون رو بر بگیره. چون اگر علامت وحش رو دریافت کنه و محکوم بشه دیگه هرگز ازش خارج نخواهد شد. به همین دلیل که میگه از میان اونا خارج بشید و از اونا جدا بشید. میبینید؟ از بین اونها خارج بشید و ازشون جدا بشید. عداوت، مرگ و مکانی ابدی از جانب خدا در این عدن شهوت، پلیدی و انحراف وجود داره. چطور؟ توسط بذر نادرست. این من را به یاد رویایی میندازه که قبل از ملاقات با مردم پنتیکاستی دیدم. اون مرد سفید پوشی که به تمام جهان میرفت، بارها شنیدید که راجعش صحبت کردم، و مردی که از پشت سر اون میومد و بذر نفاق رو میکاشت. ولی اون این رو نسبتاً در حوا از طریق شهوت حوا برای گناه در باغ عدن برد. پس شهوت حوا برای گناه، پس اگر حوا برای دانش شهوت داشت این گناه بود، و هنگامی که ما برای دانش شهوت و هرس داشته باشیم یه مدرک پی اچ دی یا ال ال دی بخوایم، انجام اون گناهه. این حرف سخته ولی در این حال حقیقته. مهم نیست که چقدر سخته، همچنان حقیقته. تلاش برای دانش و درک اون گناه. ما امروزه تلاش نمی کنیم که کلام خدا رو در قلب مردم بنا کنیم، چون ما تلاش می کنیم که خودمون رو بنا بکنیم. کلیساها تلاش می کنیم تا تعلیم کلیسا رو در قلب افراد بنا بکنن. به ما فرمان داده شده تا کلام خدا رو بنا بکنیم. پولس رسول گفت نزد شما به حکمت کلام نیومدم تا ایمان شما به کلام انسان باشه، بلکه به قوت در ابراز روح القدس به نزد شما اومدم که باید ایمان شما بر خدا استوار بشه. ای انسان، نباید خیش را بنا بکنیم. ما این را در بذارید خدا کاری را برای یه نفر انجام بده. متوجه میشید همه تلاش میکنن تا اون رو تقلید بکنن. اونا تلاش میکنن که خودشون رو بنا بکنن. هر انسانی خودش رو بنا میکنن، میگه من این کارو کردم، من فرقه من. ما در مورد چه چیزی موعظه میکنیم؟ خودمون یا ملکوت خدا؟ کلام خدا رو بنا بکنید، بی ایمانی رو کنار بذارید و ملکوت خدا رو در قلب افراد بنا بکنید. ملکوت خدا نمیتونه در قلب انسان بنا بشه مگر اینکه خدا اون رو چه اینطوری ساخته باشه. نمیتونه در یک چیزی بنا بشه. و بخش فریبامیز رو به یاد داشته باشید، اون بخشی که انسان فکر میکنه درسته. طریقیست که به نظر انسان درست میرسه. روشن فکر بودن درست به نظر میرسه. همونطور که شنبه قبل بهتون گفتم، وقتی بالای سر بچه در حال مرگم ایستاده بودم، شیطانم اونجا بوده به من میگفت یه شب پدرت تو آغوش مرد، اینم از همسرت که اونجا تو سردخونه است، بچت هم اینجا داره میمیره، تو ازش خواستی تا جوابتو بده و اون تو رو نادیده گرفت. حالا هنوز اون نیکوست و تو گفته که شفا دهنده است. تو که برای درستی اون کسی که گفتی ایستادی در اشتباه هستی. اون هر دلیلی، هر قوه ذهنی باهاش موافقت میکرد. باید وقتی که اون درستش میگفت، درست زمانی که به حوا گفت چشمان شما باز شده و عارف نیک و بد خواهید شد و شما مثل خدایان خواهید بود و به این ترتیب خوب و بد رو خواهید شناخت، خدا هنوز به اونها اجازه نداد که خودش رو ببینن که برهنه هستم. پس ایشون میدونستن که عارف و نیک و بد خواهم بود و او داشت درست میگفت، ولی میدونید این برخلاف کلام خدا بود. خادمین هم در مدارس روحانی همین کار رو میکنن، الهیات ساخته شده به دست انسان رو یاد میگیرن. شاید به نظر درست برسه، شاید فهم و درک خوبی نسبت به اون پیدا بکنم، ولی اشتباهه. مجبور نیستیم که این رو بفهمیم، بهش ایمان داریم که چون خدا چنین گفته و تا به ابد به همون صورته. همه چیز همون طوریه که باید بهش ایمان داشته باشی. و حوا چطور شهوت داشتن یک مدرک پی اچ دی رو داشت؟ میبینید اون چقدر حریص بود که عاقل‌تر از اون چیزی که بود باشه. توجه داشته باشید که مرد و همسرش چقدر شبیه بودن. توجه کنید، مرد و همسر در باغ عدن هر دو عریان بودن، در عدن خدا. حالا میخوام به انتهای مطلب برسم، چون گفته بودم که خیلی وقت نمیگیرم. حالا این رو مقایسه بکنید. اون مرد و همسرش چقدر به همدیگه شبیه بودن. اونها میتونستن به همدیگه نگاه بکنن و نمیدونستن که برهنه هستن. چون چرا نمیدونستن؟ چون اونها با حجاب و پوشش تقدس روح القدس پوشونده شده بودن. اونها پوشونده شده بودن. امروز هم اونا میتونستن به هم دیگه نگاه بکنن بدون که بدونن اوریان هستن. اونها به حجاب و پوشش تقدس روح القدس پوشونده شده بودن. خدا اونها را پوشونده بود. اونها چنان پوشیده شدن که میتونستن نگاه بکنن و شهوت نداشته باشن. یک پوشش مقدسه، میبینید؟ یک حجاب مقدس. خدا چشمان اونها را، اونا جفت بودن، یک زن و دیگری هم یک مرد، و نمیدونستن که اوریانند. چون قدوسیت خدا چشمای اونها را پوشونده بود. دقت کنید، خدا به واسطه حجاب روح القدس ضمیر اونها رو از گناه مخفی داشته بود. ای کاش بیشتر وقت داشتیم تا بیشتر بهش بپردازیم. اینجا رو ببینید، چون که اون یعنی عبادت کننده بعد از اون که یک بار پاک شد، دیگر حس گناه را در ضمیر نمی دارد. گناه از اون دور شده. امروز صبح از برادر نویل شنیدم که میگفت یک نفر ازش پرسیده چرا من در مورد روح القدس موعظه نکردم، چرا این کار را انجام ندادم. بفرمایید، روح القدس عمل درون شماست. این یه حیاته، نه یک هیجان، نه یک نوع مرگ جسمانی، اما یک شخص، یعنی عیسی مسیح، کلام خدا که در قلب شما بنا شده تا هر کلام این است و این دوره رو زنده بکنه. روح القدس رو در عمل ببینید، نه در نمایش ها و تظاهرها، بلکه در عمل، اون چیزی که بر طبق کلام انجام میده. حالا توجه کنید، روح القدس از کلام خدا یک زن و مرد برهنه رو داشت و اونا اینو نمیدونستن. چقدر زیباست حیات کلام، بذر کلام. خدا گفته بود درختی در میان باغ هست، اون رو لمس نکنید، بزن، چون روزی که از آن بخورید هر آینه خواهید مرد. حتی لمسش هم نکنید. اونا نسبت به اون حجاب مقدس داشتن، هیچ چیزی راجبش نمیدونستن و جرأت لمسش رو هم نداشتن، چون اونا یک پوشش مقدس داشتن. در محضر خدا در امان بودن، اونا زنده بودن، هیچ مرگی رو در اطراف خودشون نداشتن. هللویا. اونها برای همدیگه یک محبت کامل داشتن، با درکی کامل از محبت خدا. اونا کلام خدا رو داشتن و اون رو حفظ میکردن. اونا در عدن خدا زنده و ایمن بودن بدون اینکه هیچ مرگی در اطرافشون باشه. و بعد شیطان حوا رو وارداشت تا به انجیل الهیات اون گوش بده، انجیل خردمندانه، یک تعلیم بالاتر، اخلاقیات بیشتر، تمدن بیشتر، تحصیلات بالاتر و این حرفا. و بعد زمانی که اون رو واداشت تا بیسته و یه دقیقه به استدلالات اون گوش بکنه که فرمان داریم ازش اجتناب کنیم، وقتی اون رو واداشت رو به اون گوش بده. حالا اینجا رو نگاه بکنید، این کلیسا چنین و چنانه، زمان زیادی که تأسیس شده. ما یکی از قدیمی ترین کلیساهای کشوریم، شهردار عضو این کلیسا. ببینیم، اگر بر علیه کلام خداست، شما هم بر علیه اون باشید. اون دشمن شماست. هر چیزی که بر خلاف کلام خدا باشه دشمن شماست. هر چیزی که در مطابقت کلامه برادر شما و جزئی از شماست. دقت بکنین، اون حجاب مقدس رو کنار زد تا ببینه که واقعا سکس چی هست. مقایسه کنید واقعا شهوت چه کاری انجام میده. اون حجاب رو از چشمانش کنار زد، اون چیز مقدسی که خدا بر چشمانش قرار داده بود، که اون خواستار دانش بود تا بدونه که تمام اینها چی هست. پس اون حجاب رو کنار زد تا اینها رو بدونه. اون به شیطان گوش کرد. دقت بکنید ببینید اون اینو در چه وضعیتی قرار داد. از اون پس در هر دوره اونا همون کار رو کردن، همیشه طرف دانش رو گرفتن و الان یک پادشاهی شیطان رو بنا کردن. دانش بذرش کاشته شده و دنیا رو در بر گرفته تا یک عدن موت باشه. حالا دقت بکنید، الان به مکاشفه باب 3 نگاه بکنید، کلیسای دوره لاودیکیه. تو ذهن خودتون به این فکر بکنید، توجه بکنید، اون یعنی حوا ملکه شیطانه. میره قبل از این که آدم حوا رو بشناسه، شیطان یعنی مار اون رو شناخت. میبینید؟ درسته؟ بعد اون رو اغفال کرد. میبینید؟ پس شیطان مار قبل از این که آدم شوهر حوا اون رو بشناسه، شوهر اون بود، اون رو اغفال و اغوا کرد. کتاب مقدس میگه که اون این کارو کرد و از اون پس اون دونست که برهنه است. حالا به کلیسای لاودیکه نگاه بکنید، اون حوا به عنوان ملکه شیطان نشسته، اون دولتمند بی نیاز از چیزهای دنیاویه، بازم عریانه و این رو نمیدونه. درست به همون صورتی که در عدن خداوند عریان بود. اما الان این ناگاهی به این دلیل نیست که اون یک حجاب قدوسیتون رو در بر داره، بلکه به خاطر پرده شهوته که اون رو پوشونده. اون حجاب مقدس خداوند رو کنار زد و یک پوشش از دانش رو به خاطر شهوت در بر گرفت. حالا یک پوشش شهوت داره که در گناه خودش کوره، در خیابونها عریانه و این رو نمیدونه. اون در خیابان یک فاحشه است. زنان در این لباسهای کوتاه از دید خدا فاحشه هستند و این رو نمیدونن. توجه کنین، زنانمون رو در نظر بگیرید. اگه میخواید بدونین کلیسا تو چه شرایطیه، ببینین که زنان چطور عمل میکنن. همیشه نماد و نمایانگر کلیسا است. در عدن شیطان که از گناه و بی ایمانیه، انحراف مذهبی ملکوت رو منحرف کرد. به جای برگزیدن کلام خدا، اونها تعالیم دانش افزای انسان رو در برگزیدن و در عوض برگزیدن کلیسا تشکیلات رو برگزیدن و در حال آوردن اون به سمت یک سر بزرگ هستن. دقت بکنید، اون از پاکی و بیگناهی منحرف شده بود. اینو از دست ندید. کلیسا با این پوشش شهوت پوشیده شده بود. توجه کنید که این باش شکا کرد، از پاکی، بیگناهی و بیالایشی به سمت دانش منحرف گشت. میبینید؟ اون با پوشش مقدس بیگناه بود و با پوشش شهوت دانش داره. اون لذتش رو میشناسه، میدونه که چی کار میکنه. میبینید؟ این یه میوه است، یه درخت که دلپسند و دانش افزا بود. میبینید؟ اون از پاکی به دانش، از تقدس به سمت پلیدی و شهوت و از حیات به موت منحرف شده. این پادشاهی باید بمیره. این پادشاهی باید بمیره. خدای آسمان اون رو از صحنه زمین محو و نابود میکنه. توجه بکنید، این انحراف از یک مرد به زن و از یک زن به یک مرد انجام شد و این رو نمیدونن. امروز به خیابونها و زنای مدرن نگاه کنید، یک محصول خوب از عدن شیطان. توجه کنید، این حوا بود که شیطان توسط قدرت شهوت اون برای وادار کردن آدم به گناه ازش استفاده کرد. حالا امروز هم اون همون کار رو انجام میده. توجه کنید، موهای کوتاه شده، صورت آرایش شده، لباسهای سکسی، میبینید؟ اون زن این کار رو انجام میده و نمیدونه که هر یک از اونها در تضاد و تناقض با کلام خدا. کوتاه کردن موها از اون یک زن رسوا میسازه، یک فاحشه. پوشیدن لباسهای کوتاه اون رو رسوا میکنه. برتن کردن لباسهای سکسی اون رو یک فاحشه میکنه و اون این رو نمیدونه، نه به خاطر پوشش مقدس خدا، بلکه به خاطر شهوت شیطان. اون باعث شد که آدم برای شهوت داشته باشه. اون لباسایی رو که خدا برام پوشونده بود رو در آورد. اونجا در عدن اونا رو در آورد. خودش رو اوریان کرد. در حالی که خدا سر تا سر اون رو پوشونده بود. حالا اون به جایی برگشته که در ابتدا قرار داشت. حالا اون آدم رو مجبور به پوشیدن اون لباس زیرهای زنونه کرده. حالا یک مرد لباسای زنانه میپوشه و بیرون میاد. گمان نمیکنم بتونیم دیگه اون رو بهش مرد بگیم. اون بزرگترین مرد زن صفتیه که من میشناسم. میبینید، آدم رو منحرف کرده تا مثل یک زن رفتار بکنه و لباس زیر زنانه بپوشه. میبینید، این لباس زیر زنانه است و الان آدمه که اون رو برتن کرده. و طبق کلام خدا متاع مرد بر زن نباشد و زن لباس مرد را نپوشد. حالا اون که بر طبق کلام خدا میدونیم که این مکروهه که مرد لباس زن رو بپوشه و زن لباس مرد رو بپوشه. این کلام راستینه، بهش فکر بکنید. حالا اون موهای خودش رو هم مثل زنان آراسته میکنه، اونا رو رو به پایین شونه میکنه و فر میکنه. بعضی از بدترین مناظری که تا حالا توی عمر خودم دیدم مربوط به این بچه‌هایی که موهای خودشون رو فر کردن، موهای رنگ شده یا این شکلی دارن. گفتن این چیزو از پشت منبر بسیار وحشتناکه. ولی شما مردای زن صفت، داوری از خونه خدا شروع میشه. شما حتی نمیدونید که مردید یا زن. فکر کنم ارتش بعدی ایالات متحده ما همه از این تیپ افراد خواهم بود. درسته، میدونی که این چه انحرافیه؟ این لباس زنانه است. یه روزی در حال برگشت از خونه هاوارد جانسون بودم، نه اون که اینجاست، اون که در جاده خارج شهره. اونجا در شگفتی و حیرت نشسته بودم. یه پسر جلو می اومد که موهای تیره داشت تا اینجا. او رو اینطوری شونه کرده بود و موهاش رو روی چشاش فر کرده بود. هرگز یه همچین انحرافی رو ندیده بودم. اگر او این رو باور نمی کرد، شاید می تونست اثبات کنه که پسره، ولی در روح اون مؤنث بود. اون نمیدونست که به کدوم جهت تعلق داره. درسته، این کاریه که شیطان انجام میده. اون امتها رو گمراه میکنه، کلیسا رو گمراه میکنه، قوم رو گمراه میکنه. اون اغواگره، منحرف کننده از حقیقت اصیله. خدا مرد رو یک مرد آفریده و زن رو یک زن و ایشان رو متفاوت پوشانید و به اونا نشون داد که به اون صورت باقی بمونن و رفتار کنن، یکی در مذکر بودن و دیگری در مؤنث بودن. اون آدم رو در باغ عدن جدا کرد و این کار رو انجام داد. حالا اون زن تلاش میکنه تا مثل مرد باشه و موهاش رو کوتاه میکنه و مردم تلاش میکنه تا مثل اون عمل بکنه و خودش رو اونجوری بکنه. زن لباس مردانه میپوشه و مردم لباسهای زیر زنونه رو برتن میکنه. این مهم به نظر میرسه، اما حقیقت مطلق انجیله. اگر این رو نمیدونید پس حتما مشکل دارید، یا اینکه کور هستید یا هرگز توی خیابونا نبودید. و اونا یعنی زنا و مردا فکر میکنن که این کار درسته، اما اونا در حال حرکت در جهت نادرستن. میگن زنا میگن خب خیلی خوبه، سرخپوستا یا آپاچی میتونن باعث شن خودتون خجالت بکشین. اونا هرچه بیشتر احساس گرما میکنن بیشتر خودشون رو میپوشن تا از خورشید گرما باشن. میبینید شما تعامل این چیز رو ندارید. میدونید این چیزه که شما اون رو تحصیلات عالیه میدونید، علم مدرن این رو تهیه کرده. میبینید علم مدرن این رو ثمر آورده. اوه خدای من، همینه اوریان در لاودیکیه و این رو نمیدونه. اون در عدن اوریان بود. شباهت دو ملکوت رو میبینید، یکی از گناه و موت و دیگری از حیات و عدالت. و اون در اونجا با خودش پوششی مقدس داشت. هر دوشون اوریان بودن ولی اون رو نمیدونستن، در این مورد هیچی نمیدونستن، چون روح خدا اونها رو پوشونده بود. و در اینجا اونا با شهوت پوشیده شدن و دیگه هم دیگر رو نگاه میکنن. میبینید در اونجا آدم به هوا نگاه میکرد و نمیدونست که برهنه است. الانم با این حجاب شهوت متوجه نمیشه که اوریانه. این پوشش شهوت من رو وادار میکنه تا بهش نگاه بکنه. این تنها کاریه که اون میتونه انجام بده. این رو باور نمیکنید ولی به هر حال انجامش میدید. مردم نگاه میکنه و متوجه میشه که شما گاره جاذبه زیادی هستید، تا جایی که بر میگرده و خودش بعضی از لباسهای شما رو برتن میکنه. اوه خدای من، چه انحرافی، چه دوره ای، چه زمانی که ما درش ساکن هستیم. تمام این امور یک روح انحراف کامل در مرده و اون رو نمیدونه. یک روح گمراه شده یک کامل در اون مرده، اون از شهوت شیطان پوشیده شده. زنم همینطور، این یک روح شیطانیه از یک جامعه بزرگه. میبینید اونا نمیدونن ولی یک تشکیلات هستن. زنان با لباسای کوتاه به یک تشکیلات تعلق دارن. مردی که با اون صورت لباس میپوشه در یک تشکیلاته. به شما یک اختصار میدم، انجمن خواهران بزرگ، یعنی اون چیزی که اونا بهش تعلق دارن. یعنی از اونجا خارج بشید، اجتماع بزرگ زن صفت ها. الان شاید از این نظر با من اختلاف نظر داشته باشید ولی این حقیقته. گمراه شدید و خودتونم این رو نمیدونید. دیگه رفتار مردانه ندارید چون مرد نیستید. میبینید آرومی اتفاق میفته، مثل اونا دیگه برای اونا هیچی نخواهد بود. مرد و زن هم به همین صورت، اونا یک جامعه، یک تشکیلات وجود داره. چرا؟ همسایه کناری ما جان اون لباسای کوتاه رو میپوشه، پس چرا من نتونم؟ یا لولا از من خواسته بود که اون رو بپوشم چون جانم اونا رو پوشیده بود. اگه سوزی یا مارتا میتونه اونا رو بپوشه یا هرچی که اسمش هست، میبینید یه اجتماعه، یه تشکیلاته. شما از نظر روحانی وابسته به اونید و این رو نمیدونید. اگر اینطوره و میبینیم که اینطوریه، از شما کور هستید. شما نسبت به فرقه هایی که شیطان شما رو در اون انداخته کورید و این انحراف از کلام اصیل خدا، ملکوتش و نقشه اون برای فرزندانشه. شیطان زنان و مردان را در این امور تنیده و اونها این را نمیدونن. یک انحراف. دیگه اون فرزند خدا نیست. زلفاش و صورتش ریخته، این لباسدار کوتاه رو پوشیده و قدم تو خیابون میذاره. این فرزند خدا، شماس یک کلیسا، شبانی که پشت منبر میسته، نه این فرزند خدا نیست. اون هرگز از فیلتر افکار خدا عبور نمیکنه. اون نمیتونه اون لباسای زنونه رو برتن بکنه، مسلما نمیتونه. اون زنم نمیتونه لباس مردونه بپوشه. میبینید این فرزند خدا نیست، این فرزند شیطانه و دختر شیطانه. هرچند که گفتنش سخته، شیطان در گمراهی و تسلط بر این دنیا که برای اینکه اون رو ملکوت خودش بکنه موفق بوده. اون انسان ها حق انتخاب داشتن و آزاد بودن تو انتخاب بکنن که برای خودشون خواهان چه حیاتی هستن، و این نشون میده که در قلب شما چیه. میبینید صدای شما، میبینید چیه؟ صدای اعمال شما بلندتر از صدای صحبت شماست. اگه من برم سراغ یه نفر بگم ما همه مسیحی هستیم، ما عضو کلیساییم، و وسط دفتر کار شروع کنم به لخ شدن، یه زن با موهای کوتاه بیاد و بگه که مسیحیه، خودتون بهتر میدونی. باید بگه که مسیحی آرایش کنه، لباسای کوتاه بپوشه و بگه که مسیحیه، شما خودتون بهتر میدونید. کلام خدا خودش بهتر به شما تعلیم میده. کلام خدا میگه که اون نمیتونه این کارو بکنه و یک مسیحی باشه. اون ناشایسته. چطور خدا میخواد یک چیز ناشایست رو در ملکوت خودش قرار بده؟ نه قربان، به هیچ عنوان. اونا خودشون اشتیاق خودشون رو نشون میده. شما به هیچ وجه نمیتونید یک کبوتر رو وادار بکنید که با یک لاشخور غذا بخوره. اون نمیتونه اون مردار کهنه رو بخوره، اونو میکشتش و این رو میدونه. اما یک لاشخور میتونه. پس اون وقت متوجه میشید که این همون اتفاقیه که امروز برای دنیا افتاده. اونا کور و عریانن و این رو نمیدونن. شیطان این کار رو توسط شهوت برای دانش، برای سکس که با انتخاب خودش برگزیده بود انجام داد. حالا دقت بکنید، این حوا بود که آدم رو به اشتباه انداخت، و زن بود که قبل از اینکه آدم لباس حجاب رو از تن بدر بکنه این کار رو انجام داده بود. میبینین همیشه این زنه، همیشه اینطوری بوده، هنوز هم به همون صورته. این کلیساست که انسان رو به گمراهی هدایت میکنه. زنه، کلیساست، نه کتاب مقدس یا خدا. چون نه کتاب مقدس، چون کلام خدا مرده. کتاب مقدس مرده و کلیسا زنه. کتاب مقدس مرده و کلیسا زنه. میبینین کتاب مقدس نیست که انسان رو به گمراهی هدایت میکنه، کلیساست که اون رو به گمراهی میکشونه. این کلیساست که انسان با اون برهنه شد، نه با کتاب مقدس. کتاب مقدس بهش میگه که برهنه است. بله آقا. حالا توجه کنید که چطور توسط سکس، تمایل به سکس، اون نسبت به دانش، شهوت داشت که بدونه که این چیه و چطوره و اون کار خوب باشه یا نه، و این کار انجام داد. گرچه خدا توسط یک مرد روزی این رو خواهد برگردان، توسط یک زن تسلیم شده بود، ولی توسط یک مرد فدیه شده. مرد یعنی عیسی که کلامه. و اون وقت این چیه؟ دقت بکنید، من این رو چند وقت پیش رو اینجا بیان کردم. چند صفحه دیگه از بخشای مختلف کتاب مقدس رو داشتم که بهشون اجرا کنم. دلی گوش کنید، چون این مطالب پایانیه. به یاد داشته باشید چند وقت پیش اینجا داشتم در مورد هفت کرنام، بزم کرنه ها به شما تعلیم می دادم و گفتم در روز هشتم یک بزمه. پس روز هفتم باید آخرین باشه که مقصود از این روز هفتم همون هزاره است، ولی یک جشن روز هشتم وجود داره که اگر هشتمی روز باشه در حالی که فقط هفت روز وجود داره دوباره اون رو اولین روز میکنه، یعنی دوباره به روز اول برمیگرده. بعد از اتمام هزاره دوباره یک عدن بنیاد خواهد شد، ملکوت عظیم خداوند باز خواهد گشت، چون عیسی در باغ جتسیمانی به خاطر اون با شیطان جنگید و عدن رو باز پس گرفت و رفته تا اون رو در آسمان مهیا بکنه و دوباره برگرده اونجا در آسمان. اون گفت دل شما مضطرب نگردد. زمانی که اون اینجا بر روی زمین بود گفت شما یهودیان به خدا ایمان داشتید، میدونم که در بین شما بدنامم، و این را میگفت و میگن که من چنین و چنان هستم، ولی شما به خدا ایمان داشتید و چنان که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. اون خدا بود که آشکار شده بود. گفت در خانه پدر من، در منزل پدر من، در نقشه پدر من منزل بسیار است، میرم تا جایی مهیا بکنم. میبینی که چقدره؟ 1500 مایل مربع. میگید کجاست؟ اون رفته که اون رو مهیا بکنه. اون خالقه، اون همه اون رو از طلا خلق میکنه، شواره اون شفافن، اون خالقه. مکاشفه 21 گفت من یوحنا اورشلیم شهر مقدس رو دیدم که از آسمان از جانب خدا نازل میشه. دیگه دریایی وجود نداشت، آسمان و زمین اول زائل شده بود. آسمان اول ما چی بود؟ هزاره بود. اولین زمین چیه؟ همین زمین بود. این زمین بازسازی خواهد شد، درست به همون صورتی که توسط نوح تعمید یافته بود در ایام که موعظه میکرد، توسط مسیح وقتی خونش ریخته شد تقدیس شد و دوباره بنا خواهد شد و تمام آلودگی ها، میکروب ها و تمام چیزهای دیگه ازش گرفته میشه با یک تعمید آتشین که هر ناخالصی و ناپاکی رو از بین خواهد برد، هر بیماری، هر ضعف و هر پلیدی که بر زمین باشه. اون زمین منقطع خواهد شد و زمینی جدید ایجاد خواهد شد و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا نازل می شد. در اونجا خدا با صفات راستین خودش خواهد بود، دختران و پسرانش، جایی که می تونه با ایشان در تقدس معاشرت داشته باشه، جایی که چشمان اونها بر روی هر گناهی بسته است و از اون به بعد دیگه هیچ گناهی نخواهد داشت. سخت تلاش کنیم تو در این روز گمراه نشیم، تلاش کنیم تو از اون دروازه داخل بشیم، چون فقط زانیان و بیرون هستن. هر کس به زنی نظر شهوت اندازد اما اون دم در دل خود با اون زنا کرده، همه اونها با مردان و زنان بدنام خارجن و تنها کسانی که رستگار گشتن و نامشون در دفتر حیات بره مکتوبه از دروازه داخل خواهند شد. پس جد و جهد کنید دوستان در این ایام آخر گمراه نشید. این یک زمان عظیمه، همه به پول رسیدن، هر کس میتونه چنین و چنان بکنه، همه جا پول جاریه، همه چیزهای دیگه. در اون شهر هیچ کدوم از اینا وجود نخواهد داشت، نه، یک تمدن کاملا متفاوت خواهد بود. دوباره یک تمدن دانش و علم نخواهد بود، بلکه از پاکی، بیگناهی و ایمان بر خداوند زنده، جد و جهد کنیم تا به اون وارد بشیم، چون این تمام هدف منه که روزی وارد اون شهر بشم و زختی که به پشت سرم نگاه میکنم ببینم که همه شما مثل رژه روندگان پشت سر من دارید وارد میشید، در حالی که با هم سرود مقدسین وارد میشن رو میخونیم. میخوام وقتی مقدسین وارد میشن اونجا باشیم. دعا کنیم. پدر آسمانی، همون طور که روزها به آخر میرسه و ما میدونیم که بسیار نزدیکه و وعده اکنون بر دره، خداوند عزیز دعا میکنیم که اون رو بر قلب ما قرار بدی تا ما دوچار هیچ خطا و اشتباهی نشیم. خداوند عزیز ضمیر ما رو پاک و خالص نگه دار. خداوند قلب‌های ما رو محافظت فرما، قلب‌ها و چشمان ما رو نسبت به امور این دنیا به امور بیهوده دنیا در حجاب قرار بده. مهم نیست که اونا چقدر بزرگ و با عظمتن، تمام پادشاهان، فرمان روایان و هر چیز دیگه محکوم به فنان. اونها در قیامت اول سهمی نخواهند داشت، زیرا مکتوب است خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد، بر اینها موت ثانی تسلط ندارد. او خداوند، موت ثانی، مرگ روحانیش تسلطی نداره، چون اون نجات یافته. او خداوندا، به این ساعت‌ها فکر می‌کنیم که یکی برای ملاقات دیگه میره و به بالا برده خواهد شد. دو نفر که بر تخت باشن، یکی گرفته و دیگری رها خواهد شد. دو نفر در مزه، یکی گرفته و دیگری واگذارده میشه. او خداوند، امداد کن تا در حضور تو خالص و ناب باشیم. ای خداوند، مهم نیست که انسان درباره ما چی میگه و مردم در مورد ما چه فکری میکنن. ای خداوند، اچا کن تا سخن گفتن ما مقدس باشه، تا هیچ مکر و حیله‌ای در ما یافت نشه، و مادامی که در خطایای خودمون هستیم، خون عیسی مسیح بین ما و خدا قرار بگیره، تا به واسطه خون عیسی مسیح بر ما نظر بکنه، نه به خاطر عدالت ما یا کسی که ما هستیم یا اعمالی که ما انجام دادیم، بلکه فقط به خاطر شایستگی خود به خون عیسی مسیح. حتی یک نفر از کسانی که امشب اینجا نشسته و پیغام رو شنیدن، از کوچکترین تا بزرگترین فرزند تو گم نشن. ای خداوند، باشه تا خاص مقدس ایشان تنها و تنها بر کلام خدا و برای او باشه. نمیدونیم که اون در چه ساعتی ظاهر خواهد شد و یا در چه زمانی ما رو برای پاسخگویی در داوری مهیا خواهد نمود. نمیدونیم که چه زمانی این کارت ما رو از قفسه بیرون میکشه و میگه زمان برگشت به خونه است و باید بری. خداوندا، امداد کن تا خالص باشیم. عطا کن ای خداوند، عطا کن تا آمدن خداوند زندگی کنیم اگر ممکن باشه. هر آنچه در قوت ماست رو انجام بدیم با محبت و درک اون، با دعاهای پیوسته محبت و کلام خدا با ایشان سخن بگیم، تا بتونیم تا آخرین نفر رو بیابیم و بتونیم به خونه برگردیم و از این عدن کهنه شیطان خارج بشیم. اینها تماما بر پایه شهوت بنا شده و زنان زیبا، چنان که در دنیا به اصطلاح در تبلیغات خودشون میگن، ما میخوایم که پسران به این شکل، ما دختران با لباسای کوتاه به اینجا بیان. اینا توی رادیو و تلویزیون ماست، تمام انواع پلیدی ها، آلودگی و هالیوود، تمام انواع لباس های پلید و سکسی برای بانوان و مردانی که منحرف شده، رفتارهای زنانه دارن و موهای خودش رو مثل زنان آرایش میکنن و زنانم مثل مردان. او خداوند، در چه زمان وحشتناکی زندگی میکنیم. اوه بیا خداوند عیسی، بیای خداوند و ما رو به خون خودت تطهیر کن. پلیدی و آلودگی رو از ما دور کن. بذار تا دائما زیر پوشش خون در حضور تو زیست کنیم. این خاص قلبی ماست و استدعای خالصانه ما. خداوند عزیز، روی این جایگاه در کنار انجیل دستمال ها و تکه های پارچه گذاشته شده که برای بیماران برده میشه. عطا کن تا خداوند دعای ایمان در نظر تو از قلب ما سرازیر بشه، و بعد ای خداوند، اگر درون ما چیز ناپاکی هست ما را که ما را به سمت داوری میبره، الان خواستار رحمت و بخشش تو هستیم. بر ما مکشوف کن که چه اشتباهی رو مرتکب میشیم، تا بتونیم بخوایم به خون خودت ما رو طاهر بکنیم. ای خداوند بیماران را شفا بده و آنها را بهبود ببخش، هر جا که هستند و یا این دستمالا به نزد ایشان برده میشه، عطا کن تا اینطوری باشه. ای پدر، عزم خدمت به تو و تنها به تو رو به ما عطا کن. ای خداوند، در راه بازگشت به خونه از این قوم محافظت کن. برای بیمارایی که شفا دادی شکرت میکنی، برای پسر کوچیک برادر شپرد و خواهر شپرد که با دوچرخه آسیب دیده بود، دعا میکنم که به او هیچ آسیبی نرسه. متشکریم برای بیمارای دیگه‌ای که درخواست کردیم و تو اونا رو شفا دادی. میدونیم اونچه که میطلبیم دریافت میکنیم و بر او که صاحب وعده است توکل داریم. خداوند فیض خود رو بر ما عطا کن و گناهان ما رو ببخش. در نام عیسی می طلبیم. آمین. او را دوست دارید؟ بهش ایمان دارید؟ آیا از عدن شیطان خسته و منزجر هستید؟ ایمان دارید که به هزاره و سلطنت هزاره او نزدیک میشیم؟ به عدن او؟ آیا به آنچه امروز در حال شکلیریست ایمان دارید؟ نگاه کنید، همه چیز بر اساس عقلانیته. همه چیز قبل از اینکه بهش ایمان بیارن باید از نظر علمی اثبات بشه. شما نمیتونید خدا رو از نظر علمی اثبات بکنید. شما باید با ایمان اون رو بپذیرید. لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی اون محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد، برای اینکه او هست و جویندگان خود را جزا میدهد. نمیخوام چیزی رو بشناسم بجز خون عیسی مسیح که من را از گناهان پاک میسازه. همونطور که پولس در گذشته گفت، من امشب میگم زیرا که عزیمت نکردم که چیزی در میان شما داشته باشم جز عیسی مسیح و او را مسلوب. تمام چیزی که برای گفتم به شما میدونم که با تمام قلبم به این کتاب مقدس به عنوان کلام کامل خدا ایمان دارم. توسط اون میستم و اگر 10,000 بار دیگه حیات پیدا کنم، میخوام که هر ذره اون رو برای این کلام بدم، زیرا این کلام عیسی مسیحه. اهمیتی نمیدم که چقدر تلاش میکنن که اون رو مخدوش و یا تکذیب بکنن و یا هم چقدر تلاش میکنه که بگه این کلام قابل اعتماد نیست. برای من تنها چیزی که میتونم در این جامعه بهش اعتماد کنم این کلامه و این از آن منه. اون رو دوست دارم. شما اینطور نیستید؟ اگر گناهی در قلب شماست، اگر خطایی توی دلتون، اگر مشکلی دارید، الان دعا بکنید و از خدا بخواید که شما رو ببخشه. برای من دعا کنید، منم برای شما دعا میکنم. دعای من اینه که خدا شما رو برکت بده. تا دیدار دوباره. تا دیدار دوباره. تا دیدار دوباره. خدا با شما باشد. آیا دوستدار یکدیگه هستید؟ یوحنا میگفت فرزندان یکدیگر را محبت نمایید، یکدیگر را محبت نمایید، زیرا محبت کثرت گناه را میپوشاند. حالا بیاید با هم دیگه دست بدیم. تا دیدار دوباره. خدا با شما باشد. تا دیدار دوباره. تا دیدار دوباره. با هم دیگه مهربان باشید، با همه مهربان باشید، با همسایه خودتون درست رفتار بکنید تا اومدن مسیح خود را بیلکه نگه دارید. تا دیدار دوباره. تا دیدار دوباره. تا دیدار دیگه. خدا با شما باشه. تا اون رو دوست دارید؟ این دعای منه، برای من دعا کنید، من هم برای شما دعا میکنم و به توسان برگردم. دعا میکنم که خدا همه شما رو برکت بده. من از اونجا به کانادا میرم و بعد به کلرادو و بعد همینطور توی سفر هستم تا وقتی که براتونی اونجاست و اتفاقات بزرگی اونجا اتفاق افتاده، درست کنار واتیکان در روم. اما در حال دعوت به یک بیداری هستم، یه جلسه برای من تا برم و اون جلسه رو برای بیداری در روم برگزار کنم. به تازگی از اونجا برگشته، اونجا یه سالن بزرگ رو گرفتن که گنجایش هزاران نفر رو داره و از من میخوان که با اونجا برم. اونا میخوان جلال خدا رو در این خدمت ببینن. نمیدونم، باید برای اون دعا کنم ببینم خدا در این مورد چه به من میگه. خدای من، یادتون باشه دعا کنید همه با هم. اومدن منجی رو در انتظار هستیم. آن اینک برگ های انجیر سبز شدن، انجیل ملکوت او به همه امت ها برده شده و ما نیز به ما نزدیک به انتها هستیم. آیا دیده می شود؟ درسته؟ با شادی پیش رو پیغام ظهور مبارک او هستیم. به زودی او در جلال می آید تا به همه بگوید برخیزید مقدسین خداوند، چرا در خواب هستید؟ پایان نزدیکه، برای اون دعوت نهایی آماده میشیم. یادتون باشه که خورشید در غرب فرو خواهد رفت و دوباره برمیگرده، همینطوره. پس تا اون موقع با خود برگیر فرزند سوگ و فقان، به تو شادی راحت بخشد، هر جا روی با خود با چه زیباست نام او. امید زمین، شادی سما، چه زیباست نام او. در نام عیسی زانو زنند، به پایش بر خاک افتند. شاه شاهان، او را در آسمان تاجگذاری می‌کنیم. وقتی سفر ما به پایان رسیده باشد، چه زیباست نام پربها. امید زمین و شادی آسمان، نام پربها. اوه چه زیبا، امید زمین و شادی سما. لابا سر و قلبی خم شده، بند آخر رو دوباره با هم بخونیم. نام عیسی را با خود برگیرید، سپر هر جام و هر چله. وقت وسوسه ها شما را در بر می گیرد. اینا از ملکوت شیطانه، می بینید؟ فقط آن نام مقدس او را در دعا ذکر کن. همینه، دور شید. من امتحان کردم، الان فقط ایمان داشته باشید چون اثر گذاره. فقط نامش را در دعا ذکر کنید. No. عیسی را با خود برگیرید. سپر هر جام و هر چله، وقتی وسوسه ها شما را در بر میگیرد، وقت شما چی کار میکنید؟ فقط نام قدوس او رو در دعا ذکر بکن. اون حجاب در برابر روی شما قرار میده. چه زیباست نام پربها. امید زمین و شادی آسمان. چه زیبا نام پربها. امید زمین و شادی سما. در حالی که از برادر سل بیلر میخوام به جایگاه برگرده، سرهامون رو خم میکنیم. زمین و شادی آسمان. در حالی که سرهامون رو خم کردیم و قلبهای منیز از حرور خداوند خم شده، یکی از همکاران ما برادر بیلر، برادر استل بیلر، یک مسیحی خوب و وفادار، میخوام ازش درخواست کنم که حضار رو با دعای خودش بدرقه بکنه. برادر بیلر، خدا به شما برکت بده.